تمام تجهیزات اون به عنوان اولین گام علمی کشور در عرصه بومیسازی فناوری فضایی از اسفند سال 84 در سازمان فضایی ایران آغاز شد. با وجود اینکه دستیابی به یک دستاورد بومی یکی از اهداف اصلی توسعه فناوری فضا بود، اما به وجود آوردن بسترهایی مانند بررسی و شناسایی صنایع داخلی و ظرفیت‌های موجود در زمینه تجهیزات ساخت، مونتاژ، تست ماهواره و ایجاد فعالیت‌های فضایی در شرکت‌های خصوصی، جزو مهمترین اهداف این پروژه به شمار می‌ره. فضای بیرونی کره زمین چنان با ناشناخته‌ها از دید انسان آمیخته شده که به ناچار انسان رو به سمت تکنیک‌ها و دانش‌های پیشرو سوق داده و امروز شاهدیم که موشک، ماهواره، اعزام انسان به فضا، شاتل، ایستگاه‌های فضایی و غیره از شاخه‌های فناوری فضایی محسوب میشن و انسان رو به درک بهتر جهان هستی کمک می‌کنن. فناوری فضایی مجموعی از دانش‌ها و فناوری‌های مرتبط با بررسی فضای اطراف کره زمینه و اغلب فناوری‌های جدیدی که مرتبط با فضا تولید شده بعدها در فعالیت‌های اقتصادی دیگه هم مورد بهره برداری قرار گرفته. در حال حاضر کشور ما در بین 10 کشور دارای دانش فناوری فضایی قرار داره و ایران از نظر علم فضا نخستین کشور منطقه است.
تیمتون مستقر شده؟
4 3 2 1 آتش!
کشورمان ایران سال هاست که در زمینه پژوهش ها و دانش فناوری فضایی صاحب جایگاه ممتاز است. این که فناوری فضایی چیست و چه کاربردی برای زندگی ما داره موضوعی است که دکتر مقصودی از کارشناسان این حوزه به آن اشاره میکنند.
سلام و عرض ادب، نوید مقصودی هستم، کارشناس ارشد مهندسی هوافضا. در توضیح کلیت فناوری فضایی، در واقع مجموعه توانمندی ها و امکانات و تجهیزاتی که به بشر اجازه دسترسی به فضای ماورای جو رو داده رو میتونیم صنعت یا فناوری فضایی بنویم. حالا خیلی کلان و کلی، حالا چه کاربرد داره، چه استفاده ای داره؟ ببینید، تصور بکنید ما یک دوربین رو در مدار زمین در ارتفاع نمیدونم 500 کیلومتر 900 کیلومتر 400 کیلومتر می‌ذاریم و این دوربین فرضاً دوربین با دقت خوب و میتونه زمین رو نگاه بکنه، یک چشم از اون بالا. خب خیلی واضحه که این نگاه از بالا، این تصاویری که از بالا ما داریم به ما کمک می‌کنه در پایش همه چیز، در پایش بلایا، در پایش آلاینده‌ها که امروز مثلا بحث مهمه، در پایش الگوی رشد گیاهان، الگوی رشد در واقع مزارع، باغ‌های بزرگ، الگوی تخریب محیط زیست، الگوی از بین رفتن. بحث دیگه، تصور میکنید که ما ابزاری داریم از اون بالا که در نگاه میکنه به زمین و میتونه تفکیک کنه، در واقع با طیف نگاری میتونه تفکیک کنه لایه‌های زمین. خب این یک تحول بزرگ در اکتشافه، در اکتشاف معادن، اکتشاف در واقع منابع نفت و گاز و خیلی مسائل دیگه.
اینا در واقع نقش فناوری فضایی برای زندگی مردم بود، موردی که اشاره کردیم. خود کشورمون اصلا توی این دانش در چه جایگاهی هست؟
ببینید، سابقه ایران در بحر برداری فناوری فضایی برمی‌گرده به چندهی 40 یا دهی 50 که مرکز سنجش دور ایران تأسیس شد و استفاده ایران از تصاویر ماهواره‌ای و چند سالش به گیرنده زمینی در هماهنگی با آمریکا بیشتر که بر کنترل داشت بر کشور ما رخ داد. اما اونجا کاملا بهره بردار و یک مصرف کننده بودیم و اما در دوران پس از انقلاب خب نگاه کاملا متفاوت بود. اولا دسترسی ما تغییر کرد و از طرفی هم در واقع کشور تصمیم گرفت که مسیر توسعه در اونجا رو دنبال بکنه که خوشبختانه این منتج شد به پرتاب‌هایی که در دهه 1980 انجام شد که شاید 4 ماهواره در مدار زمین گذاشت و خب البته تعدادی از پرتاب‌ها ماهواره‌ها میزنه بود که اصلا چیز ارادی نیست. تمام کشورهایی که وارد حوزه فناوری فضایی، تحقیق کامل فناوری فضایی، یعنی پرتاب، ساخت ماهواره، قرار دادن ماهواره در مدار زمین و بهره‌برداری از ماهواره وارد شدن. همین اینا در سال‌های ابتداییشون با یک نرخ خیلی خیلی بالایی در واقع شکست در موفقیت داشت. این اصلا چیز عجیبی است. و کشور ما به مسیر طبیعی جلو رفته. طبیعی است که تعدادی از پرتاب موفقن، تعدادی از پرتاب موفق نیستن و اینقدر باید این کار رو تکرار کرد تا در حوزه پرتاب به بلوغ و تکامل برسه. به علاوه کشور اگر وضعیت رو بخوام نگاه بکنیم، کشور در ساخت ماهواره خب بالغ بر 2% که کار میکنه، ماهواره مختلف در کلاس‌های متنوع سنجشی و مخابراتی بیشتر سنجشی در واقع ساخته شده، حتی پروژه دانشگاهی داشتیم برای ساخت ماهواره دانشگاهی.
از دل انواع و اقسام تحریم هایی که سالهای متمادی است بر کشور ما تحمیل کردن، ناگهان ماهواره امید بیرون میاد و پرتاب میشه به فضا.
تیم اصلی ما دانشجوی ارشد و دکترا بودند. اینها با یک باور و با یک اعتقاد به این میدان اومدند و واقعا تمام مشکلاتی که در سر راه بوده حل کردند.
برای دانشمندان فضایی ما امروز روز بسیار پر افتخاریه.
در روز ملی فناوری فضایی هستیم و موضوع فعالیت‌های کشورمان در این بخش مطلبی است که خانم دکتر صدقی، یکی از کارشناسان این حوزه، به آن اشاره می‌کنند.
من خدا صدقی هستم، از متخصصین حوزه فناوری فضایی کشور. در خصوص اهمیت این دانش و این فناوری در زندگی روزمره مردم، مثال‌های متعددی وجود داره و بسیاری از مردم در زندگی روزمره نمود و شاهد این حضور این فناوری هستن و شاهد نمودش هستن در زندگی روزمرهشون. تمام ارتباطات که از طریق ارتباطات رادیویی ماهواره‌ای بسته میشن نمونه ای از فناوری فضایی هستن. مثلا سیگنال های تلویزیونی که از طریق گیرنده های ماهواره‌ای دریافت میشن، یا فناوری مکانیابی و تعیین موقعیت ها روی زمین که با استفاده از منظومه های ماهواره‌ای مکانیابی مانند GPS یا منظومه های گالیله و بیدو انجام میشه. اینها نمودهای اولیه و آشنایی هستند که همه مردم حتما یک بار حداقل در زندگی استفاده ازشون رو لمس کردن و تجربه کردن. واقعیتش اینه که فناوری فضایی ابزاری رو میده که با تجهیزاتی که از زمین فاصله دارن ما بتونیم پوشش زمینی و پوشش ارتباطیمون رو روی کره زمین وسیع تر کنیم به دلیل فاصله‌ای که از زمین گرفته میشه و این خودش امکانات زیادی رو فراهم میکنه برای کاربردهای مختلف مانند حوزه کشاورزی، حالا علاوه بر حوزه ارتباطات و مخابرات که قبلا در موردش صحبت کردیم، در حوزه‌های دیگه مانند حوزه کشاورزی، نقشه برداری های دقیق و کاربردهای شبیه این، شناخت اقیانوس‌ها و مطالعه عمقی و دقیق اونها از ارتباطات و اطلاعاتی که ماهواره‌ها برای ما جمع‌آوری می‌کنن استفاده فراوان میشه.
و میشه بفرمایید که الان ما در کشورمون از نظر دستیابی به این دانش و استفاده از اون در چه شرایطی هستیم؟
کشور ما در مرحله تثبیت فناوری‌های فضایی قرار داره. ببینید، حوزه فضایی به دو دسته، یعنی در دو محدوده بزرگ دسته‌بندی میشه. یکی محدوده کاربرد فناوری فضایی که بر اساس پلتفرم‌ها و زیرساخت‌هایی که داخل کشور یا خارج از کشور تولید شده و الان در فضا در حال سرویس دهی هست، خدماتی به کاربران نهایی ارائه میشه. مثلا GPS که خدمتتون عرض کردم. حوزه دیگر حوزه فناوری هست، یعنی حوزه‌ای که ما به عنوان تولید کننده اون زیر ساختهای فضایی فعالیت داریم و بر اساس توانمندی دانشی که کشورمون به دست میاره سعی میکنیم این زیرساخت‌ها رو در فضا به صورت بومی و متعلق به کشور خودمون ایجاد کنیم که نمونش ماهواره‌ای هست که در دانشگاه‌های مختلف و مجموعه‌های مختلف ساخته میشه و به فضا پرتاب میشه داخل کشور. خب ما تونستیم چند ماهواره رو در فضا قرار بدیم، از این جهت فناوری قرار دادن ماهواره در مدار و فناوری خود ماهواره به حد بلوغ رسیده، اما نیاز به استمرار و تکرار داره تا ما بتونیم اون بحث استقرار در مدار رو و مطمئن بودن از فعالیت های فضایی زیر ساخت هامون رو اجرایی کنیم و به حدی برسیم که قابلیت اطمینان 100% اون زیر ساخت ها رو مورد بهره برداری قرار بدیم.
شما دارید با قدرت تمام میرید پیش. جامعه ایرانی توقف نکرده است. انقلاب آمد هم راه رو باز کرد هم گفت آقا شما میتوانید. رفتیم دیدیم راست میگن، توانستیم.
ایران فاتح قله ها را همواره در احتزازیم، سر بلند و سر فرازیم، در راه سازندگی با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می‌سازیم فردا را، با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می‌سازیم فردا.
دکتر مرتضی براری، رئیس اسبق سازمان فضایی:
ما الان 90% جاده رو طی کردیم، 10% مونده. این 10% هم با تکرار پرتاب میتونه مسیر صنعتی بشه. ما اگر مسیر صنعتی بشه بسیار علاقمند هستیم این تکنولوژی رو و این خدمات رو به کشورهای دوستمون ارائه بدیم، چون ما اعتقاد داریم عرصه فضا، اصلا میگن فضا میراث مشترک بشریته، فضا بایستی کشورها با هم همکاری بکنن، چون هم دانش پیچیده هم گران قیمته. ما مثل همه کشورهای دنیا تلاشمون این بود که برنامه فضاییمون خدمتتون عرض کنم با همکاری مشترک با کشورها توسعه پیدا بکنه. ما تمام تلاشمون بود که با هر کشوری بتونیم همکاری داشته باشیم، سرعت بدیم برنامه فضایی کشور. ما اولین همکاری رو با یک کشور شروع کردیم، ماهواره ساخته شده و ماهواره پرتاب شد، تو مدار گفتن گم شده. تحلیل ما این استش که اون کشور علاقه من نیستش این همکاری رو ادامه بده. ما دیگه تو اواخر دهه 80 بود تصمیم گرفتیم که با پای خودمون این مسیر رو طی بکنیم بدون کمک هیچ کشوری. الان میتونیم این مدعی رو باشیم که دانش فضایی تو کشورمون توسط متخصصین و دانشمندان فضایی نهادینه شده و به بلوغ رسیده. ماهواره سنجش از اون ماهواره تصویربرداری هستن. 3 مأموریت داره. مأموریت اصلیشون مأموریت تصویربرداری هستن از پدیده‌های روی زمین. 2 مأموریت دیگه ما توی ماهواره اضافه میکنیم. یکی مأموریت بحث ذخیره و ارسال داده هستش که میتونن از کل نقاط دنیا بتونن یه سری دیتاهایی رو دریافت بکنن و توی نقطه دیگه به مقصد برسونن. ما ماهواره ظفرمون الان قابلیت همزمان 256 دریافت همزمان رو داره و ارسال. ماهواره مخابراتیمون ماهواره هایی هستن که ما در تلاش هستیم همونطوری که ماهواره سنجشی توسعه پیدا میکنه، ماهواره مخابراتی ما هم توسعه پیدا بکنه. تمام تلاش ما این هستش که همونطوری که الان ما داره یک اقتدار علمی تو منطقه هستیم، این اقتدار علمی رو تبدیل کنیم به اقتدار اقتصادی در عرصه فضا. کل تلاش ما این هستش که اقتدار علمی در عرصه فضا رو تبدیل به اقتدار اقتصادی در عرصه فضا بکنیم. این مستلزمی که هم زیرساخت‌ها ایجاد بشه، هم بتونن کسب و کارها توی این عرصه خدمات ارائه بکنن و اقتصادش زنده بشه. چون اعتقاد داریم یکی از مهمترین دغدغه‌های کشور امروز رونق اقتصادی و اشتغاله و تمام تلاش ما این هستش تو حوزه فضایی که بتونیم ما هم سهمی در رونق اقتصادی و توسعه اشتغال داشته باشیم.
امیدواریم شاهد پیشرفت روزافزون کشورمون در فناوری فضایی باشیم و در آینده نزدیک بتونیم رتبه نخست این صنعت رو در دنیا به دست بیاریم. به امید اون روز. خدا نگهدار.
زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنم باید کنارت بمانم شعری و شوری وطنم وقتی صدای تو منم باید که از تو
شب بسیار خوبی داشته باشید شنوندگان عزیز. یک شب خوب و آرام زمستانی رو برای همه شما که 14 شب از 2 ماه زمستان سال 1400 رو میگذرونید و وقتی رو اختصاص دادید برنامه‌های رادیو ایران رو دارید روی طول موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز میشنوید، آرزو میکنیم که امشب یکی از بهترین شب‌های زندگیتون باشه. اون دست از هموطنان عزیزی هم که امروز 14 بهمن روز تولدشون بود، به خودشون، خانواده‌های گرامیشون صمیمانه روز تولد این عزیزان رو تبریک و شاد باش میگیم. در کنار ما باشید و رادیو ایران رو بشنوید، رادیویی که دوستش دارید.
لطفاً در این مکان
ایران یار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایران یار شوید.
هر ایرانی یک ایران یار.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
هیئت‌ها جای زنده نگه داشتن یاد اهل بیت، جایی برای گفتن از این بزرگواران، نه برای سوگواری بلکه برای بیداریه، برای فهمیدن تکلیفه، برای روشن شدن مسیره.
یک نکته مهمی در باب هیئت هست و اون این است که امام، همونطور که عرض کردم، در این دو روایت می‌فرمایند احیو امرنا، مسئله ما رو، مکتب ما رو زنده نگه دارید، زنده کنید. خب امروز شما تو محیط شیعی، در محیط جمهوری اسلامی کشور مسلمان و شیعه نشستید، برای شما خیلی مفهوم شاید نیست اصلا که احیو امرنا اون وقتی که امام صادق میگن یعنی چه. در اون دوره‌ای که امام صادق فرمودن احیو امرنا، احیای امر اهل بیت جزء سخت‌ترین و خطرناک‌ترین کارها بود، یک جهاد عظیم بود. زندگی ائمه علیهم السلام رو، حالا اون زمانی که ما در این زمینه زیاد بحث میکردیم، کار میکردیم، که اون حرفای اون 40-50 سال قبل چاپ شده، ظاهرن در اختیار افراد هست، زندگی مبارزاتی ائمه و مبارزه اصحاب ائمه جزو خطرناکترین ها بود. چطور است که همه ائمه به شهادت میرسن؟ چرا؟ امام جواد در 25 سالگی، امام عسکری در 28 سالگی چرا به شهادت میرسن؟ چرا اینا رو میکشن؟ چرا موسی بن جعفر علیه السلام رو چند سال به زندان میاندازن و در زندان به شهادت میرسونن؟ زندگی، زندگی مبارزه بود. در یک چنین شرایطی امام فرماید احیو امرنا، شما که مینشینید تو اون جلسات هیئتی، احیاء امر ما رو بکنید، یعنی بزرگترین مبارزات رو، خطرناکترین مبارزات رو امام از اینها مطالبه میکنه. پس هیئت جای چیست آقا؟ جای جهاد. هیئت کانون جهاد، هیئت کانون جهاد. جهاد فی سبیل الله، جهاد در راه احیاء مکتب اهل بیت، مکتب امام حسین علیه السلام، مکتب شهادت. خب ائمه علیهم السلام چه جور جهادی می‌کردند؟ این جهاد سیاسی، جهاد نظامی که ائمه نمی‌کردند، جز معدودی، حضرت امیرالمومنین، امام حسن مجتبی و حضرت امام حسین، اینا فقط با شمشیر جنگیدن، بقیه ائمه که با شمشیر نجنگیدن. جهادشون چی بود؟ جهاد تبیین. اینی که بنده مکرر تکرار میکنم، تبیین، جهاد تبیین، تبیین کنید، روشنگری کنید. هیئت محل جهاد تبیینه. این به نظر من از این احیو امرنا این نکته بسیار مهم استفاده میشه.